بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و آرزومند نیکبختی و نیک سرانجامی همگان هستم. همچنان در داستان شیر و نخجیرانیم و شیر ما هنوز بر اثر مکر خرگوش به سرنوشت تلخ خود دچار نشده است. مراحلی مانده است تا به اون نقطه برسیم، اما چنان که سبک و رسم مولاناست در میانه داستان ما رو با خود به افقهای دیگری میکشاند. صحراها، گلستانها، کوهها، دریاها رو نشان ما میدهد تا دوباره به جاده اصلی برگردیم و داستان رو همراه با او دنبال کنیم. نوبت قبل از عقل سخن گفت مولانا و اشاره کردم که غرض عقل کلی است، نه عقل جزوی که در یکایک آدمیان است، و اینکه همه موجودات در واقع صورتی و فراورده‌ای از اون عقل کلند. همچنین اشاره کرد که بسا نهانی ها در عالم هست که از فرط آشکار بودن نهانند. یکی از اونها جان آدمی است. ما همه جان داریم، همه حیات داریم و بدون جان نمی توانیم قدم از قدم برداریم، اما خود رو تن می بینیم، یعنی جان رو چنان که باید نمی شناسیم و گمان می کنیم که همه کاره ما همین بدن است. و مولانا چنین برای ما مثال زد که گویی ما تنی هستیم سوار بر اسب جان، اما جان رو نمی بینیم، جان است که ما رو به این سو و اون سو می برد و در فغان و جستجو اون خیر سر، هر طرف پرسان و جویان در بدر، کن که دزدید است به مارا کو و کیست، این که زیر ران توست ای خواجه چیست، آره این اسب است لیکن اسب کو. با کمال تنازی و ملاحت میگوید که ما همه اعتراف میکنیم که جان است که ما رو میدواند و ما رو بر دوش گرفته است، اما با همین احوال اگر کسی اشاره به جان ما بکند بگیم بله درست میگید، ولی جان کو؟ جان خبری نیست از جان و نمیبینیم. از اینجا شروع میکنیم این نوبت. جان ز پیدایی و نزدیکی است گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. جان از فرط نزدیکی و از فرط پیدایی و آشکارگی است که پنهان است. پاره از پنهانی ها به خاطر پنهان بودن نیست، به خاطر بسیار آشکار بودن است. این سخن رو فیلسوفان در مورد خداوند هم گفتند. یکی از ابیات خیلی لطیف منظومه حکمت سبزواری این است: یا من هو اختفا لفرط نورهی، از ظاهر الباطن و فی ظهورهی. ای کسی که به سبب نورانیت بسیارت مخفی شده ای، اونقدر می درخشی که نمی توان تو رو دید. این درخشش چنان همه جایی است که آدمی فرض قربت او رو نمی کند و لذا می پرسد که نور کجاست. حالا مولانا بعدن هم همین رو میگه. خداوند در ظهور خود مخفی شده است، اینقدر ظاهر است که این ظهور او رو در بطون برده است، در خفا برده است. و لذا می گفتن که کسانی که منکر خداوندند و او رو نمی بینند، نه به سبب این است که خدایی نهان شده است و نادیدنی است، نامرئی است، مثلا جسم نیست، شکل انسانی یا غیر او ندارد، به سبب این که اینقدر آشکار است که او رو نمی توان دید. مثل چیزی رو که خیلی جلوی چشم آدمی بیارن دیگه چشم در دیدن او کار نمی کنه، باید با یه فاصله‌ای در او نظر کند. حالا البته از عارفان بپرسید، محی الدین عربی در کتاب فتوحات خودش جمله خیلی جالبی داره، میگه خداوند همیشه آشکار است، هیچگاه پنهان نشده است و جهان همیشه پنهان است، هیچگاه آشکار نشده است. این دنیایی که ما اینقدر آشکار میبینیم و بدیهی میبینیم، از نظر او این دنیا نیست، در خفاست. به عوض خداوند همه عالم رو پر کرده است. ما فکر میکنیم من و شما این جهان رو پر کردیم، خداوند همه عالم رو پر کرده، اما به همین دلیل اینقدر به ما نزدیک است که جرأت دیدن او و یافتن او رو نداریم. عرفای ما با فلاسفه یکی از دلایل اختلافشون این بود، میگفتن شما برای اثبات وجود خداوند اول خدا رو دور میکنید و بعد از دور کردن به ما میگید حالا تماشاش کنید، چون دور شده. اما اگر این بسیار نزدیک باشه تماشا کردنی نیست، بلکه وجدان کردنی است. همون ابیات بسیار عالی و مهم مولانا که ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. فلسفی خود راز اندیشه بکشت، گو بدو کو را سوی حق است پشت. گو بدو چندان که افزون میدود، از مراد خود جداتر میشود. فلسفه به منزله دور شدن از خداست. او میگوید شما مقصدی دارید، اما به عوض اینکه به سوی اون مقصد بدوید، پشت به اون مقصد میدوید، ولذا دورتر میشید. یعنی چنان فیلسوفان شما رو در مفاهیم و در واژه ها گرفتار میکنند که رفته رفته مقصد رو فراموش میکنید. و پیامبران درست به عکس او عمل میکنند، یعنی چنان که همه میدانیم و میدانید قرآن یک کتاب فلسفی نیست، انجیل یک کتاب فلسفی نیست. بیش از این که فلسفه بگوید مثال میزند، دقیقا شبیه مولانا. میبینید مثال در مثال، داستان در داستان. سبک انبیا همین بوده که از این طریق مفاهیم دشوار رو آسان کنند، حقایق دور رو در دسترس قرار بدن و آدمی رو به دنبال آن بدوانن. حالا مولانا مثال، یعنی سخن بعدیش که چند جا در مثنوی تکرار کرده، این است که ما اگر همیشه جهان پر نور بود، یعنی شبی وجود نداشت، نور رو هم نمی شناختیم. ما به سبب اینکه شب فرا می رسد و نور موقتاً غائب می شود، در می یابیم که نور بوده است. اما اگر جهان همواره پر از نور باشه، یعنی همیشه روز باشه و شب در نیاید، همون روز هم ناشناخته و مجهول باقی می ماند. کی ببینی سرخ و سبز و فور را، تا نبینی پیش از این سه نور را. فور یعنی بور، رنگ بور، بلوند. اگر ما نور رو قبلا ندیده باشیم، رنگ ها رو هم نمی بینیم. لیک چون در رنگ گم شد هوش تو، شد ز نور اون رنگ ها رو پوش تو. اما تا مادامی که تو به رنگ ها نظر داری، توجهی به نور نداری، نمیدونی که نور باعث پدیدار شدن رنگ ها شده. چون که شب اون رنگ ها مستور بود، پس به دیدی دید رنگ از نور بود. شب ها یعنی در ظلمت به طور کلی رنگ رو نمیبینی، بعد که میبینی و میبینی که در روز میتوانی رنگ ها رو ببینی، میفهمی که نوری هست و نور تأثیری داره و یکی از مهمترین آثارش همین است که ما را قادر به دیدن رنگ ها و اجسام میکنه. یه اختلافی بود، نزاعی بود در گذشته بین فیلسوفان و متکلمان، این که آیا رنگ ها وجود دارند یا وجود ندارند. آیا روز رنگ ها رو به وجود می آورد یا فقط رنگ ها رو آشکار می کنند. تعدادی بودند که معتقد بودند که در شب یا در ظلمت رنگی نیست، نه اینکه رنگی هست و ما نمی بینیم. می گفتن اصلا نور پدید آورنده رنگ هاست. اما گروه دیگری بودند که معتقد بودند که نه، پدیدآورنده نیست، پدیدار کننده است. یعنی اونها رو آشکار میکنه. سخن مولانا در اینجا بیشتر با اونهایی هم خانواده و سازگار است که معتقد بودن رنگها در ظلمت دیده نمیشوند، نه اینکه اصلا موجودیت ندارن و از میان میروند. دقت هم که بکنیم این رأی با رأی به حال شیمیستا و فیزیکدان های امروز سازگارتر است. البته با قول گالیله و فیلسوفان دوران آغاز روشنگری، رنگ از صفات ثانویه اشیاءه. اونها صفات رو بر دو قسم می‌کردن، صفات ثانویه و صفات اولیه. صفات اولیه اونهایی بود که در خود اشیاء و اجسام وجود داشت، فارغ از اینکه آدمیان و حواسشون باشد یا نباشد. همون صفات مکانیکی، یعنی شیء مثلا ابعاد داره، طول و عرض و عمق داره، وزن داره و سرعت داره، شتاب داره. این امروز که ما کلمه مکانیزم رو به کار میبریم و خیلی هم به کار میبریم، این فراورده اون دورانه که صفات واقعی رو در صفات مکانیکی میدیدن و لذا برای توضیح یک پدیده میگفتن باید به مکانیزمش مراجعه کنیم، یعنی ببینیم چه اوصاف مکانیکی او رو توضیح میتواند بدهد و این اوصاف مکانیکی نسبتاً قلیل بودند. لذا کل جهان رو ردیوس میکردن به اصطلاح کافرو میکاستن به اوصاف مکانیکی. این دورانی بود که این کتاب خیلی مهمی که اون فیلسوف یا مورخ نروژی به نظر نشته، Mechanization of World Picture، جهان مکانیزه شد، یعنی گفتن حقیقت جهان در همین اوصاف مکانیکی است. خب حالا رنگ چیه؟ زیبایی چیه؟ گفتن ها جهان خارج از اینها بی بهره است، نه زیبایی وجود داره، نه رنگ وجود داره، نه جمال، نه هیچی، اینا صفات ثانویه است، اینها رو ما تولید میکنیم، یعنی در اثر برخورد ما با جهان خارج و انعکاس جهان خارج در حواس ما و در ذهن ما اینها پدید میان. و اگر ما نبودیم، رنگی نبود، زیبایی نبود، تمام اون چه که ما در عالم جالب میابیم این رو به خود ما راجع میکردن، ما پدید آورنده اونها هستیم. و نامشون رو هم secondary qualities یعنی صفات ثانویه، به معنای این که اهمیت صفات اولیه رو ندارن، نقش آفرین هم نیستن در این عالم، کاری نمی کنن. اگر ما باشیم اونا هم هستن، منتها هستیشون تو ذهن ماست، یعنی رنگ رو ما حس می کنیم. اون شیئی که سبز به نظر میاد اصلا معنی نداره بگیم خودش سبزه، همیشه باید بگیم ما سبز می بینیمش، خودش سبزه. اما یه چیزی که سنگینه، خودش سنگینه. یه چیزی که مثلا 10 سانتی متر مکعب حجم داره، خودش این حجم رو داره، ما به اون ندادیم. مغناطیس خودش خواستشو داره. اینا همه صفات اولیه. اما یه چیزی زیباست، یعنی چه زیباست؟ عالم خارج نه زیباست نه زشته، هیچ کدوم اینا نیست. این زشت و زیبایی انعکاس دریافت ما و ادراکات ما بر عالم خارجه. مولانا یه جای دیگه داره میگه تا بدانی کاسمانهای سمی، سمی یعنی بلند، هست عکس مدرکات آدمی. او پاش خیلی فراتر از اینا گذاشت، میگه این آسمانها، این نظمی که اینا همه انعکاس ادراکات ماست. یعنی که انهو اگر ما نبودیم معلوم نیست این جهان چگونه بود. این جهان و چگونگی او مدیون و وامدار بودن ما در این عالم است. اوصافی رو در خود میابیم، اونگاه به جهان نسبت میدیم. به همین سبب هم هست که ما هیچ کدوم نمیتونیم اصلا دریابیم اون سبزی که شما میبینید آیا این سبزی است که من میبینم یا نه. هیچ امکان پذیر نیست و هر کدوم ما یه درکی داریم و این زبان در اینجا واسط است. چون کلمه سبز رو به کار میبریم همه فکر میکنیم یه چیز میفهمیم، واقعا ادراک ذهنی ما میتواند کاملا متفاوت باشه و از اینجاست که نقش زبان روشن میشود که حالا من زیاد وارد اون نمیخوام بشم. یعنی در واقع یک پوششی بر روی جهان میافکند که این پوشش از رو ما دادیم به جهان و زبان داده است، لزوماً از آن عالم خارج نیست. خب در مورد رنگ ها، خب پس این رنگ ها چیه قصه شون؟ خب شما دیگه از یک شیمیست امروزه، یا بهتر بگم یک از فیزیکال کمیستری، کسی که شیمی فیزیک میدانه بپرسید، بالاخره این ساختمان شیمی های اشیا است و میزان نوری که جذب میکنن، میزان نوری که پس میفرستن، مطابق تئوری های امروز و اینطوری رنگ تولید میشه. لذا در عالم خارج اونچه که وجود داره مولد رنگ است، نه خود رنگ. یعنی چیزهایی هست که در ما ایجاد احساس رنگ میکنه، ولی خودش رنگی نیست. شما اگه یادتون باشه تستایی که در شیمی میکردیم برای اینکه چی اسیده چی بازه، یادتون هست دیگه ها، تست تورنسول، لیتموس تست که خیلی مشهوره، که اسید رو وقتی که میریزی روش این به رنگ آبی و بنفش در میاد. خب قبلا خودش بنفش نیست، شما یه ماده اسیدی به این مایه اضافه میکنید رنگش بنفش میشه. چرا بنفش میشه؟ چون یه ساختار شیمیایی تازه‌ای در اون محلول پیدا میشه. اون ساختار شیمیایی جذب نورش فرق میکنه و لذا ما میبینیم که اینجا رنگ آبی شد به همین راحتی. هیچ وقت گل گاو زبون دم کردید بخورید که وقتی که لیموی عمانی توش میریزید یه مرتبه رنگش سرخ شرابی میشه، تا قبل از او کمرنگ یا بنفش کمرنگ. این همون تأثیر اسید است روی ساختمان شیمیایی اون ماده گیاهی که اونجا وجود داشته، روی بندهای دوگانه و سگانه مولکولهایی که اونجا هست تأثیر میذاره و اینا جذب نورشون تفاوت میکنه و لذا رنگ هم عوض میشه. این کره دید همیشه رنگ زردی داره، دی استیل یه ترکیبی هست که دو تا عامل کربوکسیل داره به اصطلاح، اینا هر جا پیدا بشن رنگ زرد دارن به خاطر فرکانسی که اینا جذب میکنن و پس میدن. پس ببینید در عالم خارج نمیشه گفت رنگ هست، نمیشه گفت رنگ نیست. اونچه که ما از علم امروز میآموزیم این است که اگر نور نباشه بله رنگ نیست واقعا. اونچه که هست ساختمان شیمیای اشیاء. اما نور چیکار میکنه؟ نور روی ساختمان شیمیای اشیاء کار میکنه. نه همون واکنش‌های فوتوکمیکال دیگه. خب این فوتوکمیستری چی میگه به ما؟ میگه وقتی که این نور روی یک مولکول خاصی با یه بندهای خاصی که انرژی‌های ویژه‌ای رو جذب میکنن و دفع میکنن میتابه، اونگاه این نور بازگشتی رنگی رو در چشم ما ایجاد میکنه. تازه اگر چشم ما این ساختمان رو نداشته باشه ممکنه ما رنگ دیگری ببینیم. مثلا در بعضی از حیوانات اینطوری که تحقیق شده، اونی که ما سبز میبینیم اونا یه رنگ دیگری میبینن. زنبورها ظاهرا تفاوت‌هایی داره. همین ترتیب هم میشه اینا رو گولشون زد. یعنی نباید پنداشت که یه رنگ واحد است، همه ما ادراک واحدی داریم. این طورا نیست، خیلی قصه پیچیده تر است. اما جهان خارج به نحوی است که به گزاف هم در ما ادراک سبز پدید نمیاد، تولید میکنه او رو. چگونه تولید میکنه؟ از طریق جذب و دفع فرکانس های فوتوکمیکال و امثال اینها. دیگه رفتیم کلاسمون فیزیکی شد، ببخشید. عرض بزرگتون که مولانا پر بیراه نگفته خلاصش و گذشتگان پر بیراه نمی گفتن که نور مدخلیتی داره در ایجاد رنگ. این نوع مدخلیت رو منطقه چون آزمایش های علمی و تجربی نداشتند دو گونه می پنداشتن. خب دو گونه هم یعنی به تحلیل عقلی دو گونه می تونه باشه، یا اینکه رنگی وجود ندارد در بی نوری، یا اینکه هست و دیده نمی شود. باری نتیجهی که مولانا می خواد بگیره این است که خلاصه دو مطلب. یکی این که ما وقتی رنگی رو میبینیم حواسمون به اون رنگ جمع میشه، توجه نمی کنیم نور است که اون رنگ رو آشکار کرده برای ما. در حقیقت اصلا ما نور میبینیم، نور رنگی میبینیم. غیر از اینه اون نور است که رنگ رو بر ما آشکار کرده، ما نور رنگی رو داره میبینیم. این یکی. دوم این که نور رو با خود نور نمیتوان شناخت. حالا اتفاقا اینم از چیزاست که فیزیکدان‌های جدیدم میگن، نور رو وقتی غائب میشه ما میفهمیم که قبلا نوری بوده است. و اگر سراپای عالم از ابتدایی که ما به دنیا اومدیم نه شبی بود نه ظلمتی بود، ما درک نمی کردیم که نوری هم هست. شما ملاحظه کنید ما از وقتی که به دنیا اومدیم این فشار هوا روی شونه های ما هست، روی تمام بدن ما هست. چقدر هست این فشار هوایی که روی بدن ماست؟ بله یکی دیگه ما حس نمی کنیم اصلا. اگه فیزیکدان ها به ما نگفته بودن ما نمی، برای که این فشار خیلی کم و زیاد نمیشه مگر اینکه ما تو ارتفاعات خیلی بالای بریم یا جاهای دیگه بریم. مادامی که به طور معمول زندگی میکنیم اصلا درک نمی کنیم این رو. خب این همون است که مولانا بعدن به ما میگه پس به ضد نور دانستی تو نور، ضد را می نماید در صدور. پس با ضد نور ما نور رو میفهمیم و میشناسیم و این یک قاعده کلی، یعنی همین رو تبدیل کردن و تعمیم دادن به یک قاعده کلی که چی؟ تو عرف الاشیاء به ازدادها، اشیاء رو از روی ضدشان میتوان شناخت. و این فقط در قصه نور نیست، در خیلی جاها این قاعده کار میکنه. برای شناختن چیزی گاهی ما به خود او مستقیما مراجعه میکنیم، گاهی از روی ضدش میشناسیم، چه در عالم احساس و ادراکات حسی و چه در عالم تحلیل‌های عقلی. مثال خیلی سادهش همونی است که هممون در گلستان خوندیم که از لقمان پرسیدن ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان. یعنی ادب رو از روی ضدش شناختم، بی ادبا رو که در رفتارشون دقت کردم فهمیدم که ادب چیست و بی ادبی چقدر بده و ادب چقدر خوبه. این همونه. گاهی مثلا من میخوام برای شما عدالت رو تعریف کنم، شاید سخت باشه که خیلی هم سخته، سخت‌ترین کاراست، هیچ وقت از بنده نخواهید این کارو بکنه، ولی چون ظلم آشکارتره، همه ما دیگه ظلم رو میدونیم، اصلا این دنیا کی توش عدالت بوده؟ حالا هرچی اما بشینیم و عدالت رو فکر کنیم و زور بزنیم و تعریف فلسفی و منطقی بدیم کجا دیدیمش؟ ولی تا بخواید ظلم دیدیم، تو کتابای تاریخ خوندیم، تو روزگار خودمون. بنابراین میگیم ظلم رو من بهتر میتونم توضیح بدم. بعد شما اگه خوب ظلم رو دریافتید از رو اون میفهمید که ضدش که عدله چیه، ولی اینکه نتونم نشونتون بدم. اینم یه راه دیگه که گفتن که آمد کسی در نهج البلاغه است پیش امیرالمومنین، گفت عاقل رو برای من توضیح بده، توصیف کن. ایشون گفتش عاقل کسی است که هر چیزی رو در جای خودش قرار میده، که در حقیقت معنی عادل هم همون. بعد به ایشون گفتن که حالا جاهل رو تعریف کن، ایشون گفتن یعنی از روی عاقل، از روی ضدش، ضدش خود درار دیگه، عاقل رو پرسیدی برات گفتم، حالا جاهل و غیر عاقل رو از همون تعریف عاقل درار. باری چون که شب آن رنگها مستور بود، مولانا نمیگه که معدوم بود، میگه مستور بود، پس بدیدی دید رنگ از نور بود. نیست دید رنگ بی نور برون، همچنین رنگ خیال اندرون. یه نور بیرونی داریم که با او آشناییم و موجب دیدن رنگ ها می شود. از نظر مولانا یک رنگ، یک نور هم در درون داریم که بعداً توضیح میده نور عقل است، نور حیات است و تازه بر سر او نور دیگری که نور خداست نشسته، که او باعث می شود که ما خیالاتمون یعنی ادراکاتمون رو درک بکنیم. ببینید این مطلب مهمی است و میدانم که نورو ساینتیست های زمان ما اختلاف نظر دارن، ولی به هر حال ما چرا با عکاسی، با دوربین عکاسی فرق داریم؟ ما چرا با کامپیوتر فرق داریم؟ این سوالی است که گذشتگان هم از خودشون میکردن، البته به نحو ساده تری. در دوربین عکاسی هم که عکس هست، ولی دوربین عکاسی درک نمیکنه که عکسی در او هست. کامپیوتر هم که پر از دیتا است، پر از اینفورمیشنه، اما خودش درک نمی کنه این اینفورمیشن ها رو، ادراک نمی کنه. پس داشتن اینفورمیشن یک چیزه، اینفورمیشن هایی که از تمام حواس ما وارد مغز ما میشه، از حس لمسی، چشمی، بینایی، گویایی، هر چه که هست، این دیتایی که وارد میشه درست شبیه این میمونه از نظر گذشتگان که شما چیزی رو روی کاغذ مینویسید یا عکسی رو بر پرده عکاسی میاندازید. اما قصه این است که اینجا کار تمام نمیشه، این تازه دیتاست، درک دیتا لازم است. به قول مولانا اینا مثل رنگ خیاله، دیدن این رنگ لازم است. دیدن این رنگ هم یک نوری لازم داره که اون نور همان نور عقل است. یعنی در واقع از نظر مولوی و عموم فیلسوفان گذشته، آدمی یک مجموعه بود از ابزارهای بسیار قوی برای گرفتن اخبار از عالم خارج. مولوی میگه این حواس ما در حکم جاسوسانن، در این عالم جاسوسی میکنن، خبرها رو جمع آوری میکنن و تحویل ذهن میدن، مثل یه مخزنی مثلا در اونجا انباشته میشه. خب حالا یک کسی یه قوه‌ای لازم است که این اخبار رو بخواند و بداند. اون دانستن احتیاج به نوری داره که اسمش نور عقل است. امروزی ها البته همه اینها رو توی مغز آدمی جا میدن، حالا دیگه با اونا ما نمیخوایم اینجا نزاع بکنیم، فعلا سخنان مولانا رو توضیح میدیم. نیست دید رنگ رنگ بی نور برون، همچنین رنگ خیال اندرون. همچنین تمام رنگ ها که بر ذهن ما می نشیند، یعنی تمام اطلاعات که در ذهن ما میاد در تاریکی هست، مگر اینکه نور عقل آنها رو روشن کند. این برون از آفتاب و از سها، و اندرون از عکس انوار اولا. نور بیرونی از چه میاد؟ از آفتاب میاد، از سها میاد. سها ستاره خیلی کم نوری است که گذشتگان اون رو برای آزمایش دید چشم مورد استفاده قرار میدادند. دو به اکبر رو میشناسید دیگه، دیدید در نزدیکای زمستون و آخر تابستون هم بهتر دیده میشه. هفت تا ستاره که در درون اینها بنات النعشند که اونا هم هفت تا ستاره دیگرن و ستاره های بسیارن. یکی از اون ستاره های بنات النعش که بنات النعش خیلی هم کم نوره، ستاره سوهاست و در اشعار هم فراوان به کار می رود، به خاطر یعنی برای نشان دادن یک ستاره ضعیف و نور، ستاره کم نور، و اینو همیشه با خورشید بسیار درخشان مقایسه می کنن. در پیش آفتاب چه قیمت دهد سها، مثلا در شعرهای سعدی هست. ولی این یادتون باشه سها خیلی از ما دوره، حجمش 1.5 برابر خورشیده، ولی به دلیل دوری شده در 80 سال نوری از ما دوره که اینطور به نظر میاد. خورشید 8 دقیقه نوری با ما فاصله داره که اینطور عرض انداب میکنه و این همه درخشان است. آفتابی که از بین عالم فروخت، اندکی گر بیشتابد جمله سوخته، کمی نزدیکتر بشه که همه جا رو میسوزونه. اما اون سوهای بیچاره که مثل است در ضعف، چندان ضعیف هم نیست، فقط در نسبت با چشم ما ضعیف. باری این برون از آفتاب و از سها، یعنی نور بیرون، و اندرون نور اندرونی از عکس انوار اولا. اولا یعنی بلندی، ارتفاع. انوار اولا یعنی نوری که از مراتب عالیه وجود میرسد که خداوند باشه. پس نور درون انعکاس انوار متعالی است. نور نور چشم خود نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است، چنان که گفتم. چشم نوری دارد، از طریق نور اینفورمیشن رو به مغز میفرستد، حالا دل باید بیاد اونها رو بخواند. پس نوری که نور چشم رو نورانی میکند نور دل است. نور چشم از نور دلها حاصل است، باز نور نور دل نور خداست. کوز نور عقل و حس پاک و جداست. یک نور دیگر داریم که اگه اون نور نباشه نور عقل هم روشن نیست، چراغ عقل هم تاریک خواهد بود، و اون نور خداوند است که عقل رو عقل کرده است و عقل رو شفاف کرده است و به او آموخته است و در ذات او نهاده است که چگونه امر ادراک رو سامان بدهد و ما رو با حقایق آشنایی ببخشد. حالا ما اون نور خدا رو نمیبینیم، نور عقل رو میبینیم، چون نور بیرون رو هم میبینیم چون ضدش وجود داره، نور عقل رو هم درک میکنیم چون گاهی حواسمون نیست یا مطلبی رو تیره میبینیم، به درستی درک نمیکنیم، یا در خواب میرویم یا غفلت میکنیم، یا اندیشه ها در ذهن ما چنان در هم میرند و پریشانی ذهنی پدید میارن، میتوانیم بفهمیم که کی چراغ عقل ما به درستی روشن است و کار میکنه. اما نور خداوند چون تاریکی نداره، چون غیبت نداره، دیگه احساس نمیشه. آدمی وجود خدا را چنان که ابتدا گفتم به همین دلیل چنان که باید حس نمی کند. شب نبود نور و ندیدی رنگ ها، پس به ضد نور پیدا شد تو را. یعنی از روی ضد نور فهمیدی که این دو بیت به دنبال هم میان، دیدن نور است آنگه دید رنگ، وین به ضد نور دانی بی درنگ. قصه ازداد رو مولانا تعمیم میده و توسعه میده، میگه فقط قصه نور و رنگ و ظلمت و اینها نید، ما ازداد بسیار داریم در این عالم. فیلم مثل غم داریم و شادی، لذت داریم و رنج و بسی چیزهای دیگر. قبلا هم خدمت شما گفته بودم که این تأکیدی که مولوی بر ازداد داره باعث شده است تا کسانی او رو هگل مشرق زمین بخوانند، به خاطر اینکه هگل فیلسوف آلمانی قرن 19 بر ازداد بسیار تأکید و تکیه میکرد و از طریق تز و آنتی تز و در هم رفتنشون و پدید آمدن سنتز میخواست که تاریخ رو توضیح بدهد. اما خب حالا این مال آلمان بود و فلسفه غرب بود. مولانا حدود 600 سال قبل از مولوی، قبل از هگل اینها رو گفته بود، ولی این مقایسه ها به نظر من مقایسه های چندان در جای خیش نیست. اینها متعلق به دو عالم هست. بنا به این مسئله ضد رو از داد رو غزالی به خوبی در احیاء العلوم آورده، همین ماجرای این که نور رو از روی ظلمت میتوان شناخت. اما خب مولوی اولا این رو تبدیل به یه نظریه معرفت شناسی کرده که ازداد رو از روی یکدیگر میتوان شناخت، دومی که تبدیل به یک مسئله هستی شناسی کرده و اون که اصلا این جهان بر ازداد بنا شده است. بارها این نکته رو میگه، پس بنای خلق بر ازداد بود، زن سبب جنگی شدند از ذر و سود. این یکی ذره همی پرد به چپ و دیگر سوی یمین اندر طلب. و بعد میگوید که آن جهان، یعنی جهان دیگر، جز باقی و آباد نیست، زان که ترکیب وی از ازداد نیست. ما دو عالم داریم، یک عالم ماده که عالم ازداد است و یک عالم غیر ماده که ازداد در اون نیست. ازداد چه کار میکنن؟ در ویران کردن یکدیگر میکوشن. دو ضد وقتی که کنار هم قرار بگیرن تخریب میکنن یکدیگر رو. اما به همین دلیلم مولانا معتقد است این جهان نهایتاً از میان خواهد رفت، برای اینکه این ازداد رو به زور و زنجیر به یکدیگر متصل کردن و وقتی که اینها نوبتش برسه و قوت کافی پیدا کنند این ترکیب رو از هم میپاشانند. ببینید باز اگه بخوایم مثال راحت تری بزنیم و از شیمی کمک بگیریم، در شیمی خب ما ترکیبات ارگانیک داریم، عالی و ترکیبات غیر عالی. ترکیبات ارگانیک اینا خیلی زود دیکمپوز میشن، این تجزیه میشن. چرا؟ یعنی شما کره رو بگذارید همین چند روز بیرون یخچال ترش میشه و فاسد میشه. گوشت رو بگذارید همینطوره. بدنی که رو زیر خاک دفن میکنن، خب ماها مرکب از این همه پروتئین و چربی و کربوهیدرات و اینا که همه مولکولات عالی ارگانیک، اینا تجزیه میشن. یعنی چی؟ یعنی دیکمپوز میشن، یعنی این اکسیژن و کربن و هیدروژن و چیزهای دیگه که در کنار هم قرار گرفتن، اینا به زور کنار هم قرار گرفتن، گویی نمیخوان همزیستی بکنند. و مادامی که شرایط فراهم است اینا در کنار هم هم. همین که شرایط دگرگون شد اینا از هم فرار میکنن، از هم فرار میکنن. و به این ترتیب و به این دلیل در واقع نطفه ویرانی عالم در خودش نهاده شده است. یعنی موجود عالی، موجود ارگانیک، موجود زنده در از میان بردن خودش کوشاست. هیچ موجود زنده‌ای که با همین ساختمان شیمیایی که ما می‌شناسیم این نمیتونه دائمی باشه، این نمیتونه دائمی باشه، این بالاخره از میان خواهد رفت، خودش در تخریب خودش میکوشد و از میان میبره خودش رو، حالا دیر یا زود. این قصه کل عالم است که بنای خلق بر ازداد بود، اصلا خلقت ماده بر ازداد بنا شده است و اون وقت اون جهان جز باقی و آباد نیست، جهان دیگر دائمی و آباد است. چرا؟ برای اینکه ترکیبش از ازداد نیست. خب این حرف رو از مولانا بپرس بشنویم که خیلی حرف لطیف و دقیقی است. اون وقت یک ایده‌ای هم درباره جهان رستاخیز، یعنی عالم آخرت به ما میدهد. عموم مردم تصورش این هستش که اگر جهنمی هست و اگر بهشتی هست و چه و همین ظواهری که در قرآن آمده، ما با همین بدن وارد بهشت میشیم، لذات میبریم، زنان هستن، مردان هستن، میوه‌جات هست، درختان، آب، ولی اینا نمیتونن دائمی باشن به دلیلی که در این جهان هم نمیتونن دائمی باشن. این بدنها بر ازداد بنا شده است، اینا جاودانه نیستن. لذا اگر بهشت، اگر جهنم، اگر عالم آخرت میخواد جاودانه باشه که چنین گفتند که ظواهر شرع بر این دلالت داره، اونگاه ساختمان موجوداتش نباید این چنین باشه. ما باید پاک یک ساختمان دیگه ای داشته باشیم، ساختمانی که بالاخره ماده نیست. این ماده لازمش همین دیکنستراکشن و دیکمپوزیشن است، یعنی انحلال، تجزیه، پاشیدن. لابد دیگه مادی نیست و این سخن خیلی مهمی است. این همون چیزی بود که ملا صدرا رو به اونجا کشون که گفت در عالم آخرت ما چگونه این از جنس موجودات عالم خوابی، رؤیایی است اون عالم، اصلا کل اون عالم یک ساختار رؤیایی داره و موجوداتی هم که در او در حرکتن، میوه‌هاش، درختانش، نمی‌دونم لذاتش، همه شبیه اون لذاتی است که شما در خواب می‌برید، شبیه اون چیزهایی است که در خواب می‌بینید. و گفت این ذره‌ای از بهشت و جهنم کم نمی‌کنه، بلکه شما هم در خواب می‌تونید رنج ببرید، می‌تونید احساس کنید بدنتون میسوزه، آتیش گرفته، میتونید لذت ببرید، میتونید میوه های شیرین و آبدار بخورید، میتونید همه چیز، در حالی که خوابید. منتها ما باز خواب رو از بیداری به دلیل تضاد میشناسیم. اگر ما همیشه خواب بودیم نمیدونستیم در خوابیم. ما چون بیدار میشیم میفهمیم خوابی هم هست و بیداری، مثل همون نور و ظلمت. یا اگر همیشه بیدار بودیم نمی‌دونستیم خواب چیه، اما الان می‌دونیم خواب چیه، بیداری چیه و تفاوت اینها چیه. اما شما فرض کنید ما رو ببرن توی عالمی که سرتاپا از جنس عالم خواب است که بیداری هم ندارد، بلکه همون عین بیداریشه، وقت در اون صورت میشه عین عالم واقعی. این است که مولانا ازداد رو و تئوری تضاد رو تبدیل کرده به یک تئوری هستی شناسی، نه فقط معرفت شناسی. معرفت شناسی تو عرف الاشیاء و ازدادها، هر شیئی رو از روی ضدش میتوان شناخت، عدل رو از روی ظلم میتوان، خواب رو از روی بیداری، نور رو از روی ظلمت و غیره، این شناخته. اما خود عالم بر این ازداد بنا شده. یک بار من خدمت شما گفتم که از نظر مولانا این جهان دو صفت داره، دو صفت. یکی این که عالم اعداد است و دومی که عالم ازداد است. این دوتا صفت رو بارها مولوی ذکر میکنه. در نهایت تأمل و دقت معلومه که خوب فکر کرده و خوب این جهان رو شناخته است. عالم اعداد یعنی کثرت، جهان دیگر عالم وحدت است. این کثرتی که ما در اینجا میبینیم اونجا نیست، که بارها هم در این باب سخن گفته دیگه، قبلا هم پاره هایش رو خوندیم که میگفت که گر 200 سیب و 100 آبی بشموری، 100 بود چون جمله شان را بشموری. منتها وقتی که اینها رو همه رو آبشون رو بگیری، وقتی یک آب بیشتر نخواهد بود. و بعد گفت که در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست، اتحاد یار با یاران خوش است، پای معناگیر صورت سرکش است. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیران وحدت چو گنج، و تو نگدازی عنایت‌های او خود گریزد. ای دلم مولای او متحد بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم اون سر همه، چون به صورت آمد و نور سره شد عدد، چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. میگوید ما قبل از اینکه به این عالم صور صورت ها و به این عالم کثرت بیایم، مثل نور خورشید که حتی رنگارنگ هم نیست، یک رنگ بودیم، بسیط بودیم، اما این نور از درون شیشه های مختلف تابید، آنگاه به رنگ های مختلف تجزیه و منقسم شد. این کنگره یا این شیشه ها رو ویران کنید تا دوباره همون بساطت آغازین ما چهره بنماید. خب این هستی شناختی است که جهانی داریم بی صورت، جهانی داریم پر صورت، جهانی داریم بی رنگ، جهانی داریم پر رنگ، جهانی داریم بی ازداد و بی اعداد، جهانی داریم پر ازداد و پر اعداد. مولانا معتقد است، و اینم حرف خیلی خوبی است، که اینکه ما با هم دعوامون میشه، یعنی آدمیان جنگ میکنن با هم، به دلیل همین است که بنای این عالم بر ازداد است و این ازداد رخنه کرده تا عمق جانهای ما، ولذا ما توی این عالم روح روی صلح و صفا رو نمیبینیم. واقعا هم اینطوره، این دنیا این همه فیلسوفان و متفکران از صلح، از عدل و غیره سخن گفتن، اما کدام صلح، کدام عدل؟ تاریخ نشان میدهد که آدمیان بیشتر در جنگ بودن تا در صلح. یکی از مورخان، خدا رحمت کنه مرحوم باستانی پاریزی، نوشته بود که صلح دورانهای آتش بس بوده است، قاعده بر جنگیدن بوده، بر یکدیگر رو کشتن، بر خون ریختن، بر تعدی، بر تجاوز، بر سلب حقوق دیگران، بر ناامنی. گاهی چند سباهی امنیتی حاصل می شده واقعا، و تازه اونم امنیت مسلح، یعنی طرفین مثل گرگانی که از همه جور نیرو برخوردارن، نشستن و مواظب به هم دیگن که دیگری ابتدا نکنند، و الا این طرف هم آماده است برای تلافی کردن. خب چرا باید دنیای انسانی چنین ساختاری داشته باشه؟ چرا باید جنگ در این جهان بیش از صلح و بیش از امنیت باشه؟ چرا ظلم باید بیش از عدالت باشه؟ خب این به ساختار ما آدمیان برمیگرده. ما موجودات بدسرشتی هستیم، این رو باید اذعان کنیم، دستگم بنده این اعتقاد رو دارم، و کجه این ساختار ما، کجی داره. خب ما چرا کجیم؟ خب ما که اختیاری نداشتیم در ساختن خودمون، اصلا عالم ماده کجه، و این همه حرفیست که فیلسوفان میگفتن قصور داره این عالم ماده، کم داره، یک چیزهای کم داره، و تا ماده است هم همینیست که هست، و بنابراین بهتر از این نمیشه. خلاصش خیلی انتظار بهتر از این شدن رو نداشته باشید، بنده باید شما رو نومید کنم. بله، بهتری یعنی گفت که هیچ کنجی، به قول مولانا، هیچ کنجی بی دد و بی دام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. هر جا برید ما رو عقربیست، دد و دامیست، جای امنی وجود نداره تو این عالم، چون این عالم خودش این ما رو عقربا رو تولید میکنه. شما نمیتونید یه مادهی بسازید که از دلش ما رو عقرب و موجودات درنده و اینا بیرون نیان. همین جهان، همین نظام اینها رو ایجاد کرده. این میکروبا از کجا اومدن؟ این ویروس ها از کجا اومدن؟ شما میخواید یه دنیای بسازید نه میکروب داشته باشه، نه ویروس داشته باشه، نه مار، نه عقرب، نه افعی، نه گرگ درنده، نه کفتار. فکر نمیکنم موفق بشه. خدا هم موفق نشده و میبینید که عالم این چنینه. رنج و غم را حق پی آن آفرید تا بدین زد خوشدلی آید پدید، پس نهانی ها به زد پیدا شود، چون که حق را نیست زد پنهان بود. اینم یک نکته مهمتری که قبلا اشاره کردم، چیزهایی که نهان میمانند از طریق زدشون اونها رو ما کشف میکنیم، اما خداوند زد نداره. چرا زد نداره؟ چون اگر زد داشت لابد این زد با خداوند به نزاع میپرداخت و بالاخره یکیشون پیروز میشد، یا خدا پیروز میشد که باز بی زد میموند، یا اون زد پیروز میشد که خدا از بین میرفت. ولی چون خدا هست معلوم زدی نداره، ندم نداره. ند یعنی نظیر، شبیه. لذا متکلمین این عبارات رو زیاد تکرار میکنن که خداوند زد و ند ندارد، از داد و انداد ندارد. در قرآن هست که لیس کمثله شی، خداوند مثل ندارد. اما دیگه در قرآن نداریم که خدا زد ندارد، این رو دیگه حکیمان افزودن و البته سخن صحیحی هم هست. چون خدا زد نداره این در هستی چنین است، چون زد نداره در مقام شناخت و معرفت شناختنش سخت میشه، چون از روی زد نمیتواند او رو شناخت. که نظر بر نور بود آنگه به رنگ، زد به زد پیدا بود چون روم و زنگ. روم و زنگ، رومیان سپید پوستان رو میگفتن، زنگیان سیاه پوستان رو. پس به زد نور دانستی تو نور، زد زد را می نماید در صدور. نور حق را نیست زدی در وجود، تا به زد او را توان پیدا نمود. لا جرم ابصار ما لا تدرکه و هو یدرک، بین تو از موسی و که. خب چون چنین نیست چشم ما نمیتواند او رو ببیند. بله چشم نمیتونه ببینه دیگه، اینها در مثلا بحث از ادراکات حسی بود، بلا عقل میتونه خدا رو پیدا کنه، جان میتونه خدا رو پیدا کنه. نور حق را نیست زدی در وجود، تا به زد او را توان پیدا نمود. لاجرم ابصار ما لا تدرکه، این متن آیه قرآن است دیگه، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. چشم ها به خدا نمی رسند، او را درک نمی کنند، ولی خداوند چشم ها رو می بیند، یعنی آدمیان رو می بیند. یک نزاع مفصلی بود بین معتزله و اشاعره و همچنین شیعه که آیا خداوند رو در این جهان که نمیتوان دید، چون موسی هم که رفت به دیدن خدا صریحا خداوند به او گفت که لن ترانی، تو مرا هرگز نخواهی دید، ولکن انظر الی الجبل، به این کوه نگاه کن ببین چه پیش میاد، آنگاه میفهمی که مرا میتوانی ببینی یا نه، که کوه از تجلی خداوند پاره پاره شد. فلما تجلا ربه للجبل و جعله دکن و خر موسی صعقا، موسی هم بیهوش افتاد و دانست که تاب تجلی خداوند رو ندارد و کوه، نه تنها کوه بلکه کوه وجود او هم پاره پاره می شود. این در دنیا. اما آیا در عالم بعد، در عالم آخرت خداوند دیدنیست یا نه، اختلاف است دیگه. شیعیان در کنار معتزله معتقدند خداوند دیده نمی شود، نه اینجا و نه اونجا. ولی اشاعره که 90% مسلمانان جهان رو تشکیل می دهند معتقدند که چرا خداوند رو می توان روز قیامت دید. هم استدلال به آیات قرآن می کنند، هم استدلال به روایاتی می کنند که منصوب است به پیامبر اسلام. در قرآن هست که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی در روز قیامت هست که گرفته است به دلیل اینکه عاقبت زشت خود رو میبیند، و چهره هایی هست که باز است، ناظره، ناظر با سادزاد از نظر و نظارت میاد به معنای تراوت. چهره هایی هست که با تراوت است، باز است، الی ربها ناظره، به سوی خداوند ناظر است، نظر به خداوند می کند. خب به چه معنا این چهره ها نظر به خداوند می کنند؟ در اینجا همون اختلاف پدید آمده. بعضی ها گفتن این نگاه مجازی است، خداوند رو نمی توان دید، شبیه اینکه در آیات دیگه هست که خداوند می آید روی تختی نشسته است، هشت فرشته تخت او رو حمل میکنن و یحمل و عرش رب که یوم ازن سمانیه، گفتن اینا همه مجازیست، خدا تخت نداره، خدا روی تخت نمی نشینه، ملائکه تخت رو به دوش نمی گیرن. حالا البته تئوری بندره می دین همه در رؤیای پیامبر این چنین دیده شده است، اما اگر نخواهیم اینها رو رؤیایی بگیریم باید بگیم مجازیست و باید اونها رو تعبیر کنیم. عین این ماجرا این است که چهره هایی که از فرط خوشنودی و رضایت مترا با تراوت و با نشاط هستن، اینا به خدا نگاه میکنن. غزالی سعی میکند که توضیح بدهد و خلاصه این است که بله، با این چشما نمیشه خدا رو دید، اما خدا رو میشه دید بالاخره، برای اینکه یک جور دیدن نداره. مرحوم فیض کاشانی که کتاب احیاء العلوم غزالی رو تحریر و تهذیب کرده است، کتاب احیاء العلوم غزالی رو تحریر و تهذیب کرده، تقریبا هم نظر با غزالی است. مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان هم سخنشون این است، میگن دیدن فقط دیدن با این چشما نیست. ما وقتی که در خواب کسی رو میبینیم میگیم او رو دیدیم، مجازن هم نمیگیم، حقیقتا میگیم ما او رو دیدیم. بنابراین کلمه دیدن، کلمه نظر کردن، فقط به نظر کردن با این چشم حسی اطلاق نمی شود. نوع دیگری از نظر کردن هم می توانیم داشته باشیم که بدون مجاز بتوانیم اون رو نظر کردن بدانیم. به اون معنا خداوند رو می توان دید. در این باب سخن بسیار است. به هر حال مولوی که تمایلی به اشعریت هم داره، گرچه در اون قالب تنگ نمی گنجه، نباید مخالف دیده شدن خداوند باشه، به گمان من نه در آخرت بلکه حتی در همین دنیا، برای اینکه این دنیا با آخرت که فرقی نداره. ما الان در دل عالم آخرت نشستیم، بارها من این رو برای شما گفتم، مثل طفلی که در رحم است. طفلی که در رحمه در این حال در همین دنیای بزرگتر هم هست، گرچه در رحم دنیای کوچکتری داره، اما در هر دو دنیا هست. ما الان در همون دنیای بزرگتر هم حضور داریم و یک کسی که بتواند این قفس تنگ رو بشکنه، ولو اینکه در همین عالم باشه، قیامتش قائم می شود، قیامتش قائم می شود و اونگاه خداوند رو می بیند، می تواند ببیند، ولی البته نه با این چشمان، چون خداوند جسم نیست و با این چشم ها ما جسم رو نمی بینیم. اشاعره که می گفتند با همین چشم ها میشه خدا رو دید، یک تئوری مهمی در باب رؤیت داشتن که شرحش مفصل، معتقد بودن ما با این چشم ها جسم رو نمی بینیم، ما با این چشم ها وجود رو می بینیم، لذا هر چه که وجود داشته باشه با این چشم میتونیم ببینیم. تئوری هایی داشتن در باب رؤیت، در باب ابصار و بسی چیزهای دیگه، و اینها سخنان عوامانه ای نبود که میگفتن، و بعد چون اینا رو اپلای میکردن به قصه و به مسئله خداوند، خب نتایج متفاوت میرسیدن. شما در اینجا میبینید که چگونه طبیعیات، یعنی اون چه که تو فیزیک، تو طبیعت شناسی میگذرد، سایه خودش رو بر الهیات میافکند، یعنی در اونجا هم به کار میاد و اثر میگذارد، که حتی در اینکه خدا رو میتواندید نمیتواندید، با این چشم با غیر این چشم، همه اینها بستگی پیدا میکنه که شما در جای دیگر و در علم دیگر رؤیت رو چگونه معنا کرده باشید. و این رؤیت یک ترم تئوری که نسبتاً پیچیده است. مثلا شما تو فلسفه علم هم این بحث رو میکنن که شما وقتی زیر میکروسکوپ میکروبی رو میبینید، میتونید بگید من دارم میکروب رو میبینم؟ شما اونجا از طریق یه وسائطی میبینید. در حقیقت دو تا، حالا به طور خیلی ساده، ذره‌بین اینجا روی هم نهاده شده. حالا در میکروسکوپای الکترونیک که تقریبا شما نور رو هم به کار نمیبرید، یه ستونی از الکترون ها رو میتابونید تا بتونید چیزی رو ببینید. آیا واقعا دیدن به واسطه هم دیدن محسوب میشه؟ شما از طریق تلسکوپ وقتی که یه ستاره‌ای رو می‌بینید یا سیاره‌ای رو، این دیدن محسوب میشه. در تلویزیون شما نشستید و آقای پرزیدنت رو میبینید. شما میتونید بگید من پرزیدنت رو دیدم. خیلی وقتا ما نمیگیم من عکس پرزیدنت رو دیدم که این چیزا رو میگفت، میگیم خودش رو دیدم. واقعا انقدر این قصه نزدیک است که ما دیگه در محاوره عادی نگیم که ما عکس پرزیدنت رو دیدم که تلویزیون صدای او رو تقلید میکرد و چنین میگفت. اینا رو خیلی محاوره نامعنوس و نامربوطی میابیم. واقعا دیدن است اینها هم، یعنی کمی در همین گفتم رؤیت یک ترم تئوریک پیچیده است. ما کی میتونیم بگیم چیزی رو دیدیم؟ و مخصوصا گفتم از طریق میکروسکوپ وقتی که ما چیزهایی رو میبینیم، خب خودمون میدونیم این میکروسکوپ در واقع چیه. یک مجموعه از تئوری‌های مربوط به نور است که کنار هم نهاده شده و با هم ترکیب شده، این دستگاه ساخته شده. شما اگر اون تئوری‌های نور رو قبول نداشته باشید، اون چرا که در میکروسکوپ می‌بینید هم نمی‌تونید دیدن بنامید. لذا پیش از اون شما ذهنتون رو نسبت به اینکه دیدن چیست، دیدن چیست روشن کرده باشید. می‌دونید این حرف کی اهمیت پیدا کرد؟ اوائل دورانی که تلسکوپ ساخته شد. گفتن اولین تلسکوپ رو آقای گالیله ساخت. با تلسکوپ بسیار ساده اولیه‌ای که داشت نشون داد که ماه پستی و بلندی هایی داره، برخلاف اون چه که گذشتگان تصور میکردن که یک کره کامل است مثلا و چیزهای از این قبیل. یکی از اعتراضاتی که به گالیله شد خیلی مهم، گفتن دیدن از طریق تلسکوپ دیدن نیست. این جزء اولین اعتراضاتی بود که به نجوم شد و این یک بحث فلسفی مهمی رو در انداخت. آیا اگر از طریق وسیله ما چیزی رو ببینیم رو دیده ایم یا ندیده ایم؟ درست هم می گفتن. شما باید برچون در گذشته کلمه دیدن برای دیدن بیواسطه و مستقیم با چشم درست شده بود. حالا که شما از طریق این ابزارهای پیچیده‌ای که امروز که دیگه انقدر پیچیده است که ما اصلا نمیدونیم تو این تلسکوپ ها چه کار کردن و چه کار گذاشتن، تا شما یه تئوری درستی نداشته باشید در اینجا به راحتی نمیتونید بگید من فلان چیز رو دیدم یا ندیدم، آیا این رؤیت محسوب میشه یا نمیشه. باری هر کلمه ای رو شما در نظر بگیرید، من حالا رؤیت رو گفتم، به قول فیلسوفان یک ترم تئوریک است، یعنی اصلا روشن نیست، ما عادی به کار میبریم. شما میگید نور، نور ما به چی میگیم؟ خب درسته که عادتاً به کار میبریم و میفهمیم، اما نور خب تئوری های نور میگن که نور چیست. لذا نور یک ترم تئوریک است به اصطلاح. میگیم وزن، خب ما هممون میفهمیم منظور از وزن این سنگینه اون سبک، اما تئوری های مربوط به جرم و مس و وزن و اینا میگن وزن چیست. به این معنا اینا ترم های تئوریک مینامند و ما در واقع هیچ ترمی نداریم که تئوریک نباشه و با اذعان به این مطلب ما از ساده اندیشی بیرون میایم. می توانیم زبان محاوره عادی رو به کار بگیریم، اما همین که مته به خشخاش بگذاریم و هزاران نکته در اونجا میریزه که باید شما جوابش رو بدید. لاجرم ابصار ما لا تدرکه، چشمهای ما به خدا نمیرسد، خدا رو درک نمی کند، و یدرک ولی خداوند درک می کند. بین تو از موسا و کوه، یعنی این ماجرا رو از موسا و کوه ببین و بفهم که اونجا چه گذشت و موسا نتوانست خداوند رو ببیند. یه نکته هم که بد نیست اینجا اشاره کنم، ببینید مولانا در اینجا کلمه زد رو به کار می بره. زد یک معنای منطقی داره، یک معنای عادی داره. معنای عادی همین است که همه می‌دانیم، مثلا میگه آب ضد آتش است، نور ضد ظلمت است، آب آتش رو خاموش می‌کنه. یا مثلا فرض کنید که فلان کس ضد من است، با من ضدیت داره، دشمنی داره. اینا معانی ساده است که کلمه ضد داره و همه می‌دانیم. معمولا تزاحم رو دو چیز که مزاحمن با یکدیگر و غیر قابل جمعن ما اینها رو ضد می نامیم. ولی همچنان که می دانید و در منطق معنای دقیق تری داره. زد ما به دو گزاره میگیم که این هر دو گزاره با هم نمیتونن راست باشند، اما هر دوشون میتونن دروغ باشند، کاذب باشند. معنای زد اینه. یا در فلسفه ما زد به دو صفت میگیم، نه به دو شیء. به دو صفت میگیم که مانعت الجمع، یعنی در یک شیء قابل جمع نیستن، اما میتوانند هیچ یکی از اونها در شیء نباشند. مثلا میگیم رنگ سرخ و زرد ما ضد همن، چون مانعت الجمع، یعنی یک شیء نمیتونه هم سرخ باشه هم زرد باشه، اما میتوانند هیچ کدوم نباشن، یعنی شیء شما سفید باشه، نه سرخ باشه نه زرد باشه. اینا رو بهشون میگن ازداد. این با نقیض فرق داره. نقیض آن استش که دوتا نقیض، نه جمعشون ممکنه نه سلبشون. مثل چی؟ مثل سکوت و صدا. نمیشه که یه جایی هم سکوت باشه هم صدا باشه، نمیشه که نه سکوت باشه نه صدا باشه. اینا رو میگن چی؟ نقیضین به اصطلاح. اون وقت ما قضایای مانعت الجمع داریم، همونی که اینجا یا بهشون میگن mutually exclusive، یعنی این دوتا همدیگر رو دفع میکنن. اگه این بود اون نیست، اگه اون بود این نیست. mutually exclusive. اوائل انقلاب یادمه که نوشته های بعض از این چپ ها رو میخوندن، چیزی رو ترجمه کرده بودن از یکی از زبانهای خارجی و به همین mutual exclusive رسیده بودن. نمیدونستن فلسفه، نمیدونستن که این همون مانعت الجمعی است که ما تو منطق خودمون میگیم. میدونین چی ترجمه کردن؟ ترجمه کرده بودن متقابلا متخارج. متقابلا متخارج، نه mutual exclusive، یعنی این دوتا همدیگر رو دفع میکنن. این اونو اکسکلود میکنه، این رو اکسکلود میکنه. مانعت الجمع دو صفت. وقت ما یه چیزی دیگه داریم به نام mutually inclusive، یعنی این دوتا همدیگر رو فرا میخوانند. نمیشه که شیء بدون یکی از این دوتا باشه. اونجا رنگ سرخ و سبز رو مثال زدم، اینجا مثالای عجیب و غریبی هست تو منطقی گذاشتم، اون برای تفریح بد نیست، یا آخر وقت هم هست. مثالشون این بود، میگفتن حسن یا پدر است یا دختر ندارد. به نظر شما این دو قضیه چگونه است؟ اینو بهشون گفتن قضایای مانعت الخلوف. مانعت الخلوف یعنی mutually inclusive به اصطلاح. اینا نمیشه که این هر دوتا نباشن، اما میشه که هر دو باشن. این حسن پدر باشه دخترم نداشته باشه، اما نمیشه که پدر نباشه ولی دختر داشته باشه. پس حسن یا پدر است یا دختر ندارد. مثالی که گذشتگان میزدن، میگفتن حسن یا در دریاست یا غرق نمیشود. حالا برید خودتون فکر کنید. بعدش هم تناقض بود که به اصطلاح تناقض به دو قضیه میگفتن mutually exclusive mutually inclusive، هر دوتا با هم بود که منفصله حقیقیه میگفتن. باری مولانا اینجا خلاصه زد رو به اون معنای دقیق منطقی به کار نبرده است. فقط خواستم اینو عرض بکنم که به معنای ساده عامیانه‌ای که در محاوره و در زبان طبیعی به کار می رود و اون اصطلاح رو ایشون اینجا منظور نداشته. خب بعد از اینها وارد یک بحث دیگری میشه مولانا، که اجازه بدید من ابیاتش رو بخوانم، اما توضیح مبسوطش رو انشالله به نوبت آتی می سپاریم، چون یکی از کلید واژه‌ها و مفاهیم کلیدی مثنوی است. ما تا حالا چند تا مفهوم کلیدی رو گفتیم، این یکی هم که نه این که نگفته باشیم، اما حالا دیگه سر کله اشعارش پیدا شده. صورت از معنی چو شیر از بیشه دان، یا چو آواز و سخن زن بیشه دان. نسبت معنا و صورت مثل نسبت شیر است به بیشه، یا نسبت این دومی بهتر، نسبت سخن است به اندیشه. اندیشه بی صورت است، اما همین که شما در قالب زبان و کلام می‌ریزید صورت پیدا می‌کنه. این سخن و آواز از اندیشه خواست، تو ندانی بهره اندیشه کجاست. لیک چون موج سخن دیدی لطیف، بهره آن دانی که باشد هم شریف. چون زدانش موج اندیشه بتاخت، از سخن و آواز او صورت بساخت. داره شیوه درآمدن صورت از بی صورتی رو بیان میکنه به طور نسبی. وقتی که اندیشه میخواد صورت پیدا بکنه، از کلام لباسی برای خودش میدوزه، از سخن و آواز او صورت بساخت. از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر برد. و این دیگه به صورت قاعده کلی، صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. همه صورت ها از بی صورت آمده اند. در اصل ما یک وجود بی صورت داریم و این موجودات با صورت که از دل اون وجود بی صورت آمده اند و این صورت ها دوباره به بی صورتی بر می گردن. یعنی این عالم بر کثرت خود باقی نخواهد ماند، به وحدت رجوع خواهد کرد. انا الیه راجعون، ما به خدا بر می گردیم. بر می گردیم به خدا، همین اکنون هم برگشته ایم. یعنی ما در عین کثرتی که داریم یک وجه وحدتی بر همه ما حاکم و قاهر و مستولی است. پس این هم یکی از همون ابیات اصلی و یکی از اون کشف‌های بزرگ مولانایی است که صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. در یکی از سخنرانی‌ها هم گفتم من این شعر مولوی رو نمی‌فهمیدم تا وقتی که یک تجربه شخصی برای من حاصل آمد که بعداً براتون خواهم گفت، تازه اونجا این شعر گشوده شد، معناش برای من باز شد و از طریق این خیلی از معارف دیگر مولانا و صوفیه رو هم من درک کردم. انشاءالله تفصیلش رو برای نوبت بعد می‌گذاریم. السلام علیکم و رحمت الله.
انسان میتونه که با روش و ترقی جهان ازداد رو جهان وحدت ببینه، بعضی ازداد رو اون چی که موقع فکر میکرد با هم زب هستن بعد در قالب وحدت ببینه.
به چه معنا که ببینه؟ یعنی چی؟ یعنی واقعا ضدیت اونها نه،
درکش از این باشه که اینا همه یکی، از ازداد ازداد واقعی نیستن، دید ماست که این ازداد.
نه به این معنا، نه این که دید ما، چون به اصطلاح ضدیت از جنس خواص ثانویه نیست که بگیم که دید ما عوض میشه مثل رنگ ها، ولی این رو میتونیم بگیم که شخص میتونه چنان ارتفاع بگیره که وحدتی رو که پشت سر این ضدیت ها نشسته اونها رو ببینه، که اینا از یک چشم بیرون میان. بله، مثل صورت هایی که از بی صورت میان.
خیلی ممنونم. یکی خواستم کامنتی بدم، مثل اینکه مولانا با حتی فیزیک و علم اردودن کمی آشنا بوده، چون که از ازداد صحبت کرده و نویجانه که دنیا میخواد بپاشه، خیلی شبیه همین آنتروپی که هستش که ما میگیم به حال افزایشه و برای که منفیش کنیم باید انرژی مصرف کنیم. برای خیلی جالب بودیم. سوالی که ولی داشتم،
ولی ما مولانا رو به دلیل اینکه به ما آنتروپی یاد بده اینا نمیخوایم، اونا رو دیگران یاد میدن، ما ولی چیز دیگه میخوایم.
ولی سوالی که داشتم جلسات پیش شما یه اشاره کردین، فکرم نمیدونم کی بود، که از دنیای بالا اندک ترشدی به این دنیا میرسه که جلوی حسد و اینها رو کمی کنترل کنه، وگرنه اگه بیشتر باشه این دنیا کاملا به کمون میره و تمام پویایی و اینها رو از دست میده و عملا اگر کاملا اون دنیا به این دنیا ریزش کنه، اولا به همون بی صورتی همه ملحق میشن. و برداشتی که من داشتم همیشه وقتی شما بحث بی صورتی میکردیم و بحث مثل وجود، من فکر کردم که دیگه استقلال وجودی انسان ها یا این دنیا، حالا ما با عنوان انسان ها دیگه وقتی به اون بی صورتی میریم استقلال وجودی نداریم. ولی امروز بحثی که کردین، تئوری که دادیم، گفتیم که اون دنیا رو اینجوری توصیف میکنن که یادم نیست از کی گفتیم، من گفتیم که دنیای رویاست و تو اون دنیاها، تو اون دنیا ما اولا یه وجود مستقلی داریم، مثلا چه چیزایی که میبینیم اولا هنوز احساس میکنیم که خودمون هستیم. این رو من درست متوجه هاشتم اگه توضیح بودیم گوش من داشت.
ببینید بله اون سخن ملا صدرا بود که عرض کردم، بحث او در باب معاد این چنین است که ما وارد یک جهان رؤیا مانندی می شویم. ملاحظه کنید این جهان وحدت در کثرت است و کثرت در وحدت است، یعنی این چنین نیست که این کثرت ها به طور کامل زایل بشه، اما یه وقتی هست که کثرت حجاب وحدته، یه وقتی که کثرت حجاب وحدت نیست. مطلب اینه، یعنی یه وقتی که شما این اعداد و ازداد رو میبینید اما میبینید که اینا تکیه زده اند به یک وحدت، مثل یک سرچشمه واحد. درست شد اینکه شما رنگهای مختلف رو میبینید و میدونید که این از نور واحد میاد، یه نور است اما این انوار، این رنگهای مختلف رو تولید کرده است. پس کثرتی است که پشتش وحدتی نشسته است و شما واقفید به اون وحدت. این وقوف معرفتی است. اما یه وقتی کسی نمیدونه، همطوری که اینجا مولانا میگه که اصلا نمیدونه، چنان اوتور در رنگ میشه و خیره در رنگ میمونه که از نور بیخبر میمونه، از اون وحدتی که پشت اینها نشسته بیخبر میمونه. ما در این گردشی که تو این عوالم میکنیم به تدریج به وحدت نزدیک میشیم، اما اینکه حالا 100% ما این اتحاد رو پیدا بکنیم یا نکنیم، یا 100% این کثرت برخیزد یا برنخیزد، ما مطمئن نیستیم. البته بودن کسانی که واقعا میگفتن که ماها مثل بلا تشبیه مثل سلولهای در بدن خداوند و به همین برمیگردیم دیگه، هممون جزو یک وجود میشیم. ولی ظاهرا تجربه پیامبران، تجربه زرتشت که با تجربه پیامبر اسلام خیلی نزدیک و شبیه بود در اینکه آخرتی هست و ارواحی و غیره، و تورات و انجیل هم نه به این قوت، اشاره‌ای دارن به اینکه جهان دیگری خواهد بود. اصلا این تفصیلی که در زرتشتی و در اسلام هست اون جهان نیست، که به هر حال اگرم این کثرت ها باید بدل به وحدت بشه، حال آلها طول داره، به این زودی ها صورت نمیگیره. و سلام،
من یه سوال در مورد اون قسمت هستیم که فرمانی چه رو یادم میریم که مولانا اصلاح میکنه به ما رو احوال انسان ها یه جاهایی که یست قطیبی نسبت به انسان ها داره. کاملا تفاوتی آیا هست بین مولانا و پیامبر توی زمینه پیامبر اسلام نسبت به نگاهی که به انسان ها دارن؟ شاید شبیه مولانا شاید نجد ولاقه بیشتر رو هم احساس میکنه که یک نگاه یه مقدار معنیسانه نسبت به انسان ها.
نه حقیقتش تفاوت وجود نداره، این سوال خوبیه. ببینید پیامبر اسلام که خب یعنی قرآن دیگه، بالاخره قرآنی که از لب ایشون بیرون اومده. قرآن هم درست همینطوره، اصلا نسبت به نهاد و سرشت بشری خوشبین نیست. یعنی شما درسته که در قرآن داریم که ولقد کرمنا بنی آدم، آدمیان مکرمن نزد خدا، یعنی در اصل میتوانند تحصیل و تأمین کرامت بکنم، ولی بارها تو قرآن از این صفات ذاتی زشت آدمی، خلق الانسان و حلوعا اذا مسه الشر و جزوعا اذا مسه الخیر و منوعا الا المصلین، یا اینکه انه کان ظلوما جهولا، وقتی که میگوید ما امانت رو با آسمان زمین کوها عرضه کردیم نپذیرفتن، این آدمی ظلوم و جهول اون رو پذیرفت. و از این قبیل زیاد اتفاقا در قرآن که آدمی میل به شر داره. خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، ما آدمی رو در بهترین ترکیب آفریدیم اما بعدن این آدمی چی شد؟ ما فرستادیمش، یا خودش رفت تا چاه و اسفل سافلین، رفت پایین ترین پایین ها رو آورد. یعنی که انهو اگه ما رو به خودمون وابه گذارن همیشه از این سرابشیبی در میقلتیم که به طرف دره هلاکت بریم، مگر اینکه یه انرژی اینجا مصرف بشه و دست ما رو بگیرند و به زور ما رو بالا بکشن. و درسته که در آدمی الهمها فجورها و تقواها، خدا هم فجور رو نهاده هم تقوا رو نهاده، یا باز مطابق همون تعبیراتی که در زرتشت انگر مین و سپنت مین و روان خوب روان بد اینا در ما نهاده شده، اما واقع شبیه سرازیری و سربالاییه، یکیش سربالایی یکیش سرازیریه، در یکی آدمی بهتر و چالاکتر حرکت میکنه تا در دیگری. در سربالایی رفتن خب باید عرق ریزان بروید آیا برسید یا نرسید، و همین دلیلم خب پیامبران میان، و همین دلیلم بزرگان میان، برای اینکه دائما اینا به ما انرژی تزریق کنند که ما فرو نیفتیم، ولی اگه به خودمون با نهاده بشیم میریم پایین دیگه. این ساختمان مادی ما ظاهرن چنین اختزایی داره، آدمی اصلا تنبل آفریده شده، آدمی انتخاب اخف اصل دنبال آسانگیری میرود، چیزهای سخت رو نمیپذیرد و اجازه میدهد که همه تیرگی ها و رذایل هم بر جان او بنشینند. آره نهج البلاغه هم از این حس خیلی قویتر و صریحتره که آدمیان درندگانن، خیلی حابزیه نهج البلاغه، واقعا آدم وقتی میخونه شبیه همونایی که توی فلسفه سیاسی هابز شما میبینید، آدمی گرگ آدمی است، آدمیان یکدیگر رو میدرن و به همین دلیل هم سیاست لازمه، یعنی یک حاکم قاهر مقتدری لازم است تا به آدمیان جلوگیری کنه از دریدن یکدیگر و امنیت به اونها ببخشه و در ازای امنیت بخشی یک رشته اختیارات رو از مردم بگیره، فلسفه سیاسی هابز. این متفاوت البته با فلسفه سیاسی لاک، با پاره از لیبرال ها که آدمی رو در اصل نیک سرشت می دانند و اینکه اگر خود او رو رها کنیم به سوی خوبی میل خواهد کرد. اونچه که برداشت منه از تورات، از قرآن، از نهج البلاغه، از مثنوی و از همه بارتر از تاریخ بشر این است که این موجود خورده شیشه داره و خورده شیشه‌ش هم زیاده، یعنی این همه پیغمبرا اومدن و رفتن اینطوری اوضاع، اگر نیومده بودند و نرفته بودند ما چه می‌کردیم و چه بودیم. واقعا عرض می‌کنم من در این زمینه خیلی فکر کردم، مقاله 30 سال پیش من نوشتم تحت عنوان از تاریخ بیاموزیم و چاپ شد و خدا رحمت کنه مرحوم دکتر باستانی پاریزی در یک جلسه کنفرانسی منو دید و آمد و خب خیلی محبت کرد و یکی از کتاباش رو هم به من اهدا کرد و گفت اون مقاله تو رو فلان من به دانشجوام گفتم همه بخونن. خب اون مقاله من چی بود؟ از تاریخ بیاموزی. من در اون مقاله که هنوزم به اون لب لبابش معتقدم این بود که آدمی رو از روی روانشناسی فردیش نمیشود شناخت. شما آدمیان رو امتحان کنید و آدمی رو در تاریخ میتوان شناخت، چون هر انسانی میتونه خودش مخفی کنه از خودش از دیگری، اما مجموع بشریت در مجموعه بستر تاریخ دیگه خودش رو قایم نکرده، از کی قایم کنه؟ خودش رو آشکار کرده و واقعا نشون داده که این آدمی فرشته نیست و از فرشتگی بسیار دوره، بلکه اهریمن بر او غالبتر است و چیره تر است. اتفاقا از خود مولانا هم اونجا این رباعی رو ذکر کردم، بسیار تو را خسته روان باید شد، انگشت نمای این و آن باید شد، گر آدمه ای بساز با آدمیان، ور خود ملکی بر آسمان باید شد. اگر فرشته ای برو آسمان، زمین جای فرشتگان نیست، جای آدمیان است که تو رو خسته روان میکنن، با تو به مخاصمت برمیخیزن، این دنیا راحتت نمیگذارن، برای راحتی و آسایش کسی به این دنیا نیومده و حالا بسی بیش از این است. و این همیشه اتفاقا از نظر اینکه آدمی قدری آرامش خاطر داشته باشه هم خوبه، چون شما وقتی وارد یک صحنه‌ای و صحرایی میشید، اگه بناتون برای این باشه که وارد خارزار شدید یکی دو تا گل ببینید میپرید هوا کیف میکنید، اما اگر فکرتون این باشه که وارد گلزار شدید یک خارم به پاتون فرو بره جیغتون به آسمان میره. این که آدم ابتدا توقعات خودش رو چی بداند. من یه دختر و پسری بودن ازدواج میکردن، آمدن پیش من عقدشون رو بخونم، دانشجو بودن، بعدش گفتن که شما خب حالا ما رو عقد کردیم یه ذره ما رو هم نصیحت کن. گفتم بهشون ببینین آقا و خانم عزیز، من به شما بگم این زندگی خارزاره، انتظار گلزار بودن ازش نداشته باشید. اگر گلی پیدا کردید، گلی به جمالتون، خدا رو هم شکر کنید و خوشنود باشید. ولی اگه خاری به پاتون رفت اصلا عصبانی نشید. قرار نیست گل اینجا بستری از گل زیر پای شما پهن کرده باشد، از این خبرها نیست. تجربه تاریخی رو میگه همینطور خارهاست که میاد و میره. حالا آخر کار ایشالله اگه گلستان شد که چه بد. زندگی خارزاره، نه فقط زندگی زناشویی، اصلا دنیا این چنینه واقعا. و یه چند تا گل تو این عالم رویده، آدم خودشو برسونه به اون گلها خوبه. به هر حال اون چه که مولوی میگه، اون چه که این که این همه صوفی از نفس آدمی مینالیدن، این نفس که مادر بت‌ها، بت نفس شماست، اون که اون بت ما رو، این بت اژدهاست، پس این چی بود؟ این نفسی که آدمی رو با سر به زمین میزنه و کمتر کسی حریف این نفس شده از در این عالم. و به قول مولوی این جهان اجتماع نفوس است نه اجتماع عقول. اگر اجتماع عقول بود خیلی اوضاع بهتر بود. اجتماع نفوس است، نفوسی که هر یکی ادعای برتری بر دیگری دارن، هر کدام میخوان چیزی از دیگری برو باین، میخوان اثبات خود بکنن، انا ولا غیری، و دیگری رو کنار بزنن، فضا رو باز کنن. ولی زا حرص است و حسد است و حقد است و حقارت است و تعدی هست و تجاوز هست. و شما ببینید هیچ کتابی از گذشته تا امروز خالی از اینا نبوده. همواره به مردم نصیحت کردن این چنین نباشید، اون چنان نباشید، درو نباشید. پس معلومه همیشه اینا بوده. به قول سعدی میگه ظلم در ابتدا اندک بود، هر کس چیزی بر آن فزود تا بدین غایت رسید. یعنی به ظلم افزودن و دارن همینطور هم میافزاین. این جهان متاسفانه این چنینه. باید این رو دانست که خود مولوی میگه آدمی خارند اغلب مردمان، از سلام علیکشون کم جو امان. بیشتر اینا به جای اینکه آدم باشن آدم خورن. خیلی ببخشید با عرض معذرت دارم سخن مولانا رو میگم. خب ببینید چقدر فرق میکنه که آدم دیگران رو آدمی ببیند یا آدمی خار ببیند. وقتی آدمی خار دید حذر میکنه، حواسه جا الحزم و سوء الظن. خود مولوی هم در مثنوی داره تا در همین داستان شیر و خرگوش برای ما گفت دیگه، دوراندیشی یعنی بدگمان بودن. همیشه بدگمان باشی، اصل رو بر بدگمانی بگذاری که فلانی اومده میخواد یه ضرری به من بزنه، فلانی از این سلامش چی منظور داره، سلام روستایی بی طمع نیست، برای چی اومده، خب همین دیگه و الى آخر دیگه. بعد گفتش آقای قمشه‌ای نقل میکرد، گفت جوانی رفت در مغازه اصفهانی در اصفهان خرید کنه، نمیشناخت، همین که سلام کرد طرف همچین با نگاه بدبینانه نگاه کرد و دید که اگه بخواد از اینجا شروع کنه و جواب سلام اینو بده معلوم نیست میخواد چی کار کنه و چه نقشه‌ای در سرده. گفت خب چطور مگه سلام کرد؟ گفت که خواستم بپرسم که این مزنه قند چقدره؟ این پیش خودش گفت این حالا میخواد بفروشه، میخواد بخره، چیه منظور؟ گفت شما چیزی شنیده این؟ اینم یه سبکیست در برخورد با دیگران. به خدا میسپاریم همه دان رو. خدا حافظ.